به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شکر خدا توفیق شد تا دوباره با قسمت دیگه‌ای از برنامه فرهنگ دینداری میزبان خانه ها و نگاه شما عزیزان باشیم و امیدواریم که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید و این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع بشه. هدف اصلیمون همونطوری که همیشه گفتیم در این شبکه تولید برنامه‌هایی که مورد عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و امیدواریم که انشالله هر چه زودتر با فرج حضرت همه درد و آلامی که داریم تجربه می‌کنیم در ابعاد مختلف برطرف بشه و انشالله لبخند روی لبان مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها بنشینه. صحبت بکنیم و سلام علیک بکنیم با کارشناس محترم عزیز و دوست داشتنی برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر رضایی قمی. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که مجددا میبینیمت.
سلام علیکم، ارادتمندم. منم همینطور خیلی خوشحالم که حضرت علی زیارت میکنم و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. انشالله یه برنامه خوبی داشته باشیم و یه گفتگوی زیبایی انشاءالله.
برنامه جلسه قبل که خیلی مورد توجه قرار گرفت، خصوصا این که بحث عشق درش مطرح شد و شعر خوندیم و گپ و گفتی در این زمینه داشتیم، اما موضوعی که شروع شد بحث در واقع ورع در عبادت بود و اون علاقه مندی و اون عشق میگم رغبت در عبادت و اینکه بتونیم اصلا این عبادت رو اول تعریف بکنیم. تعریف کردیم، یه مثال‌هایی مثل نماز رو زدیم در عبادت نسبت به خداوند و بعدش اون رغبتی که می‌خوایم ایجاد بشه. بفرمایید ادامه مطلب رو از زبان شما بشنوم.
سلامت باشید. اصولاً عشق جذاب دیگه.
دقیقاً.
این همه شاعر تو طول تاریخ در رابطه با عشق گفتند. این همه نویسنده از انواع و اقسام عشق‌ها، عشق‌های سوزان، عشق‌های ناموفق، ناکامی در عشق، وصال در عشق، عشق مجازی، عشق حقیقی، این همه بیان شده. ظاهراً هم تمامی نداره و تو هر امری اگر عشق باشه ظاهراً حرکت هم هست. آنچنان که حالا اون تعبیر حضرت رسول که در جلسه قبل عرض کردیم یک واقعیته، یعنی عشق به انسان قدرت میده، عشق به انسان حرکت میده، عشق ایجاد شوق میکنه، عشق باعث جهش میشه، عشق همه کار میکنه انسان و عبادت بدون عشق یه دولاب راست شدنه، یه حرکت معمولیه و تا اون اتفاق نیفته اون حلاوت ایجاد نمیشه. لذا هممون بخوایم که واقعا ما عاشقانه رو خدا رو دوست داشته باشیم و عاشقانه عبادتش کنیم. وقتی که گفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. وقتی که همه چی میشه زیبا، ما رأیت الا جمیلا، وقتی که همه چی میشه فقط برای او، برای او که خدای همه عالمیان است، اگر این اتفاق بیفته و وقت شکایت دیگه نیست، ناشکری دیگه نیست، نق زدن دیگه نیست، تسلیم محضه و این عاشقان زندگی کردن اولیای الهی تو طول تاریخ بشر، از حضرت آدم ابوالبشر تا وجود نازنین حضرت خاتم و تمام اهل بیت عصمت و طهارت و کسانی که پیرو این بزرگان بودند، واقعا طعم عشق رو در مناجات با خدا و گفتگو با خدا و عبادت با خدا دیدند. امیدواریم به همه ما بچشونن، چون گاهی مواقع ماها تا بهمون نچشونند درکی ازش نداریم، خودمون هم اهلش نیستیم که بریم بچشیم. واقعیت این گونه است. مثل بچه‌ای میمونه که تازه متولد شده، این نمیدونه رزقش چیه، روزیش چیه، چی باید بخوره که اصلا زنده بمونه، اصلا مفهومی برای زنده موندن تو ذهنش نیست. ولی وقتی شیر مادر میاد تو گلوش قرار میگیره، آهسته آهسته متوجه میشه که همین قدرت گریه کردنه، همین قدرت تکون خوردنه، همین چشم باز کردنه، اینها به واسطه این شیر است. روزیش رو بهش میدند تا بفهمه این روزیشه. ماها باید خدا بهمون بده. یعنی واقعا این حلاوت و شیرینی رو بهمون بچشونه تا تازه بفهمیم که این گوهر عبادت چیه. خیلی مواقع ما چون نچشیدیم میبینید که دنبالش هم نرفتیم. واقعا از خدا بخوایم، این مناجات های امام سجاد علیه السلام که مناجات های متعددیه، حقیقتا هم برای حالات مختلف انسانه. مناجات شاکین که خب مثلا گاهی مواقع انسان یه مقداری دوست داره که با خدای خودش درد دلهای تندی بکنه، هیچ ایرادی هم نداره،
یه جوری شکوه و گله،
آره، شکایت میخواد بکنه از روزگار. براش مناجات امام سجاد قرار داده، براش شاکرین مناجات قرار داده، برای اقسام حالاتی که برای ما ممکنه پیش بیاد. یعنی آدمیزاد اصولا اهل تغییره، حالات مختلف خودمون هم داریم میبینیم دیگه. یه روز شما، حالا شما به اقتضای شغلتون و خیلی از افراد، منم همینجور، افراد دیگه به اقتضای شغلشون بایستی همیشه بگن ما سرحالیم. مثلا تو یه برنامه میاد مجری، اگر ولو دعواش هم شده باشه، ولو قبلش خدای نکرده یه تصادفی هم کرده باشه، ولو امروز روز قسطش باشه، هنوز پول نداره بده، ولی باید اینجا بیاد بخنده. اقتضای شغلیش اینه که بشاش باشه. اما تو دلهای انسانها همیشه این مخاطرات زیاده، گرفتاری‌ها زیاده، اصلا گرفتاری مال دنیا، ساختار دنیا. اما آن چیزی که هیچ وقت، اگه خاطر شریفتون باشه، تو یه روایتی که هفته گذشته خوندم، که اهل عبادت باشی فی عسرن او یسرن، چه تو گرفتاری هستی چه نه، انگار همه چی بر وفق مراد، به همه کارات داری میرسی، تمام ساعتهایی که قرار گذاشتی رسیدی، یه وضعیت شغلی برای خودت، مثلا کاری برای خودت چیدی، میبینی دونه دونه همش حل شد، اون روز روز خوشحالی توه، خوبه. اما همیشه این روز پدید نمیاد، یه روز هم هست که هر کاری میکنی حتی به یه دونه از کارهای برنامه ریزی شدت نمیرسی. اینا هست، این مال خاصیت دنیاست. و عبادت این چرخ دنده ها رو روغن کاری میکنه دائما، عبادت و رفاقت با خدا. میبینید نه، اون برنامه هات رو برات میچینه، حتی چیزایی که پیش بینی نکردی، حتی چیزایی که ممکنه حتی تو این عالم هم نفهمی، ولی برات چنان چیده. دیروز بود یکی از خانواده تو خونه نشسته بودم، یکی از اهل خونه گفتش که چرا هرچی که آدم خیلی دوست داره بهش نمیرسه. گفتم نه اینجوری نیست، خیلی چیزها رو شما حتی نمیدونستی که این بهترینه برای تو، اینقدر از خدا نخواستی اما بهت داده. اینا نیاز به فکر داره که من ببینم، مثلا من اگر میخواستم یه همسری رو برای خودم مینوشتم، این گزینه های خوب بودنش رو، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، همچی چیزی که نمیشه که، بالاخره 100% که نمیشه. خب من میخواستم الان مثلا 10 سال 20 سال 15 سال 30 سال دارم زندگی میکنم با یه خانومی، این آیا اون چیزی که من مثلا 30 سال پیش برای خودم جزء اموری بوده که یه زن خوبی داشته باشم، خدا وکیلی چند تاش از خدا خواستم ولی بهم داده، و من اصلا به ذهنم نمیرسه که اینا جزء مشکلات زندگی من باشه، تو پیشا پیش حلش کردی. خیلی مهمه با اینا، نیاز به فکر داره. وقتی اگه فکر بکنیم میبینید خیلی زیباتر شاکر میشیم، زیباتر عاشق میشیم، چون میبینی خیلی چیزا رو تو نخواستی ولی بهت داده. تو همین دعای رجبیه که واقعا یک دعای کوتاه اما خیلی مهمه، یا من ارجول کل خیر و من و سخته و انده کل شر، یا من یعتل کثیره بلقلید، ای خدایی که به چیزی کم عنایات بزرگ، اعتنی به مسئلتی ایاک جمعی خیر دنیا و جمعی خیر الاخره، چیزایی که خواستم، چیزایی که نخواستم به هم دادی. ما خیلی چیز و نکته و مطلب و تفضل خدا به ما کرده، ما اصلا یه بار هم از خدا نخواستیم، اصلا عقلمون نمیرسته که اینو باید بخوایم، اما اون با ما داده. و بعضی مواقع باید چرتکه بندازی که آقا اینا چیزایی بوده که من واقعا تو هیچ نمازم، تو هیچ عبادتم، تو نمیدونم زیارتم، تو هیچ کدوم من از خدا نخواستم، اما به من تفضل کرده و واقعا چه گوهر نابی به من تفضل کرده. اینا مهمه.
و حالا این نکته که فرمودید، این نکته هم در کنارش من اضافه بکنم که اون آیه قرآن که چه بسا چیزهایی رو شما میخواید که به ضررتونه و خدا بهتون نمیده اونها رو، و بالعکس آره چیزهایی که شما میخوای برعکس. و اینی که فرمودید دقیقا یاد این هم افتادم، به این جهت که به قول شما خیلی از چیزها رو شاید به این دلیل نمیخوایم که آگاه نیستیم و فکر میکنیم به ضررمونه، ولی بعدن که خدا بهمون عطا میکنه ما متوجه میشیم چقدر چیز خوبی بوده و من نمیدونستم و غافل بودم.
اصلا این فیلترینگ خدا با فیلترینگ همه جا فرق داره، که واقعا یک فیلتری حتی میذاره برای دعاهای ما، که ما داریم دیگه، برای انبیام داریم که نسبت به انبیام حتی تذکر میده، میگه که تو آخه چی چه دعایی بود تو کردی، از سجن احب و الیه، جناب یوسف دعا کرد دیگه که خدای زندان بر من بهتره، چرا همشه دعا کردی؟ برای چی آخه؟ حالا 4 نامه فدایت شدم برات اومد، خب سختت بود، بگو خدایا اینا دیگه نیاد، یا بالاخره یه جوری به من یه قدرتی به من بده، من بتونم اینها رو حلش بکنم برای خودم. برای چی زندان؟ چه دعاییه؟ مستجابم میکنم این دعاتو، برای این که تا آخر دنیا هر کسی این مطلب رو شنید بفهمه که بابا دعام حساب کتاب داره، یه جایی مزان استجابت دعاست، مراقب باش دعا میکنی، دعا حسابی بکنی، یه دعا نکنی که توش بمونی. لذا بعضی از آیین علما و فقها فرمودن دعای معصوره بخونید، میخواید گرفتاری بر خودتون پیش نیاد، دعاهایی که اهل بیت فرمودن بخونید. این دعای عالیت المزامنی دعاییه که واقعا دنیا توش آخرت هم توش، واقعا نداریم تو بین ادعیه به این وسعت دنیا گرایی از لسان اهل بیت، در این حال آخرت گرایی هم هستا. خیلی خوشگله این دعای عالیت المزامنی وارد شده بعد از زیارت هر یک از اهل بیت، اینو بخونید اواخر مفاتیح الجنان، چقدر زیباست، چقدر زیباست، چقدر زیباست. شروع میکنی از درخواست داد، بیان کردن، بیان کردن، بیان کردن، بعد خدا میگه خدای اینا برای تو کاری نداره، کلی لیست میکنی، مثل این لیستایی که بهت میدن الان دیگه آقای حسینی زیاد به شما لیست میدن که خرید بکنید، لیست رو انجام میدی برای خدا، بعد میگی ببین خدا اینا اولا برای تو کاری نداره، ولی اینا به خاطر کوچیکی منه دیگه، من پیش تو نیام پیش کی بیام. این خیلی مهمه. اصلا وقتی عشق بود همه چی حله، عشق از ناحیه خدا که به ما هست، لذا خیلی چیزا رو نمیبینه، خیلی چیزا رو در نظر نمیگیره، خیلی چیزا رو میبخشه، حتی نمیذاره ملائکت اللهش متوجه بشن. اما عشق از طرف ما باید ایجاد بشه، اینو ما باید خودمون ایجاد بکنیم، تلاش بکنیم بابتش، چون آدم که عاشق بشه اهل گذشت میشه، آدم که عاشق بشه اهل سخاوت میشه،
اهل صبر میشه،
اهل صبر میشه، تحمل میکنه. تو هم باز ناملایمتی این دنیا رو اگه عاشق بشی میتونی تحمل کنی، بگی از طرف خداست، همون یکی درد و یکی درمان پسندده، از طرف توست، اگه از طرف توست که خیلی خوبه،
چون عنوان بحثمون بحث عبادته، یه ارتباط ایجاد بکنیم با عشق، این رو هم میتونیم مثال بزنیم. ما وقتی عاشق یک نفر هستیم چیزی بهمون میگه، درخواستی داره یا کاری رو ازمون میخواد، یه جورایی میتونم بگم بدون کنکاش زیادی اون کار رو انجام میدیم. ولی خیلی جالبه نسبت به خدا، به قول شما شاید نچشیدیم اون طعم عشق رو و شاید اون عاشقی رو خوب ایفا نکردیم نقشش رو، که وقتی خدا یه چیزی ازمون میخواد خیلی سوال میپرسیم. یعنی خیلی میریم سراغ اینکه آخ چرا من باید نماز بخونم، چرا من روزه بگیرم، چرا این عبادت رو انجام بدم. و این به ذهنم میرسه که اگر واقعا عاشق باشی مثلا دیگه چرا معنایی نداره، چرا نداره، از جانب اوست.
احسن.
تموم شد. و اون همون جمله هر چه از دوست رسد نیکوست، اعتقاد به این جمله خیلی میتونه زندگیمونو عوض کنه.
واقعا ما عاشق نیستیم. حالا بینندگان عزیز که شأنشون عجل حضرت عالی هم حتما عاشقانه خدا رو دوست دارید، خودم رو دارم عرض میکنم، ما ها نه عاشقیم نه عاشقی رو چشیدیم و ایشالله بچشونه به ما. شما ببینید مثلا توی یه تعابیر روایات مربوط به خانواده یه تعبیر خیلی سنگینی داریم، میگه منافق اونه که غذایی که دوست داره رو بگه براش بپزند ولی اینکه بچه هاش دوست نداره. و مؤمن اونه که اتفاقا غذایی که بچه هاش دوست دارن بگه بپزه و خودش بشنه بخوره، خوشش هم نمیاد. مثلا بعضی غذاها، حالا کاری الان آقایونی که بالاخره پزشکی سنتی نمیدونم اینا ممکنه مخالفت بکنن، بله منم قبول دارم، ولی نسل الان یه چیزایی رو میپسنده که با نسل گذشته فرق داره. یه مقطعی بود تو خونه ها آب گوشت بود جز غذاهایی بود که هر هفته، اگر هفته ای دوبار نبود هفته یه بار آب گوشت بود، اما الان تو خیلی از خونه ها نیست. یا مثلا آقا 20 سال پیش پیتزا کجا بود؟ الان پیتزا شما ببین چقدر فست فودی بعضی از خیابونها آدم میره میبینه، خدایا اصلا کلا بورس فست فوده. خب خیلی از غذاها خیلی از چیزها ممکنه به ذائقه ما اصلا خوش نیاد ولی نسل امروز جدید میپسنده. این که تو در مواجهه با کسانی که دوستشون داری بخوای از یه سری از خواسته هات بگذری، این یعنی عشق. در مقابل خدا هم همینه، تو از یه سری چیزا بگذر، اول وقت سعی کن نماز تو بخونی، نه فی اسره اونجایی که کار زیاد داری، اونجایی که الان میمونی، با خدا معامله کن. میخونم، همه رو میذارم کنار، الان میخونم، الان دارم میخوام برسم ها به یه جایی، اما اینجا یه جا پارک هست نزدیک مسجد، پارک میکنم میرم نمازم میخونم، ولو یکیشو، ولو فرادا، ولی تو مسجد میخونم چون تو رو دوست دارم، دوست دارم بیام خونت. دیدید پدر و مادر رو شاکی هن همیشه از بچه هاشو، نمیایی به ما سر بزنی. یه بابا من دیشب تو مهمونی شما رو دیدم خونمون نیومدی. خونه براش مهم، آسایش تو خونه براش مهم، راحتی اونجا با کچلوار نشسته، اینجا با بیرجامه نشسته، اونجا لباسش اینجوری چی، اینجا با زیرپوش نشسته، تو هم میخواد بیایی تو خونه، خونه بابات، تو هم بری اونجا راحتی. به هر کی خیلی راحت باشه میگم این خونه باباته. خب دوست داره بیایی اونجا باش، حال احوال کنی، دوست داره اونجا بشینی، باباها الان منو تاییدم میکنن، مادرها همینجور دوست دارن این اتفاق بیفته. برای خدا مهمه بیایی خونش. آقا همه جو عالم محضر خداست. آره عالم محضر خداست، اما تو همین محضر خونه داره، اسمش هم گذاشته خونه خدا. عاشق بیا خونم. اینا نکته است. اگه با این زاویه انسان نگاه کنه، با زاویه اش، تمام این روایات رو میتونی تو این قالب بچینی. تمام روایاتی که مربوط به عبادت، ببینی همش عشق بازی میشه. اصلا دیدید مثلا خیلی مواقع عاشقا دوست دارن یک کارایی تحت عنوان، حالا امروز مثلا خیلی معروفه، نبایستم انگلیسیشو به کار برد، باید فارسیشو بگم، شگفتانه، همین معنای سورپرایز. آره اصلا عاشق دوست داره غافلگیر بشه، دوست هم داره غافلگیر بکنه، این جزء مزه های عشق. شما ببینید یه کارهای خدا از ما خواسته، دیدید تو این جوکایی که اوایل ماه رمضان و اینا معمولا میگن خدا این چه مهمونیه، دو سال گرسنگیت، تشنگی، اصلا عشق یعنی همین دیگه، عیار عشقت رو میخواد بچشه، تو حاضری گرسنگی براش بکشی؟ ضیوف الرحمانیم دیگه، مهمونای خداییم، ضیوف الرحمان، یکی موقع حج، یکی موقع ماه رمضان، مهمونای خدایی. این مهمونای خدا اینجوری مهمونی دوست داره بگیره، همه هم کیف میکنن توش، یعنی لذت بخش.
دقیقاً وقتی تموم میشه همه ناراحت و شاکی از تموم شدن.
تعبیر از سجاده دیگه، میگه این ماهی که تو برای اون روزه دارا زود گذشتی، برای اونا که روزه نمیگرفتن دیر گذشتی، اونا زودتر دنبال ماهن. که ماه شوال دیده شد کی میبینن؟ 30 روزه از 29 روزه است. برای مؤمنین میگن عید داره بیداد روز عید فطر میبینی آقا غمای عالم میان افطار امروز افطار خوشحالن ها اما ته دل اصلا آدم عاشق و معشوق همینه.
مثلا یه حس خیلی خاصی داره، یعنی اون تعبیر باز عشق رو داریم استفاده میکنیم، در اون طول یک ماه آدم یک احساس نزدیکی خیلی بیشتر با معشوقش داره و مثل این میمونه که شما فرض کنید مثلا دوتا نامزد که از شهر مختلف باشن، در بین در طول سال حالا هر از گاهی بشه مثلا سفر برن همدیگر رو ببینن، ولی یک ماه رو کامل پیش هم باشن، طبیعتا دلکندن از اون یک ماه و از اون تایمی که کنار هم بودن خیلی سخته.
بعد میبینی مثلا میشه خاطره طول زندگیشون، یادته مثلا اومدیم، اصلا همینه. لذا ماها عاشق نیستیم، ماها عاشق نیستیم و بخواهیم که این عشق و حلاوت و محبتی که خدا به خیلی یاد داده، از جمله خودش، خودش صاحب بالاترین عشق هاست. تو روایت داریم دیگه تو ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم داره که من، حالا با عدد حضرت بیان کرده یه مقدار قریبه به ذهن بشه که محبت 100 قسمه، من یه قسمش رو بین همه مخلوقینم هم تقسیم کردم، مخلوقین و نه آدم ها. یعنی مثلا دیدید گوسفندم که وضع هم میکنه شروع کنه بچه ای که تازه از شکمش اومده ای چه بسا مثلا ظاهر تر و تمیزی هم نداره شروع کنه لیسیدن این عاشقانه بچهش رو دوست داره مادره، حیوانات دیگه هم همینجور حاضر جون خودش رو به خطر بندازه بچهش رو نگه داره، حیوانات، انسان ها، همه محبت های عالم سر این یه قسم محبتیه که از من بین همه عالم تقسیم کردم. چند تاش موند؟ 99 تاش برای خودمه. و او چه جوری ما رو دوست داره؟ واقعا خدا عاشقانه ما رو دوست داره. ما مگه چقدر توی این عالم هست، توی این هستیم و کجاست جامون؟ ما چقدر تحویلمون گرفته؟ نعمت عقل به ما داده، عقل میفهمیم، خیلی مهمه، خیلی چیزا میفهمیم، وجدان میکنیم، شعور به ما داده. اینا اتفاقات عجیبیه که خدا لطف کرده، تفضل کرده، چقدر بر ما هزینه کرده واقعا. این همه انبیا، این همه بزرگان، اینا اومدن توی این عالم با آدم های معمولی زجر کشیدن واقعا.
چه لذتی داشته عملا،
ولی اینا بهترین مخلوقیش خدا رو خدا فرستاده برای اینکه ما هم بشیم بهترین. وقت چقدر اینا اذیت شدن، چقدر فوش خوردن، چقدر عذاب کشیدن، چقدر کتک خوردن، چقدر کشته شدن. من که آدمیزاد بیاد تو این مسیر که تازه بفهمه خدا چیه، تو دوستش داشته باش. تو قضایی بنی اسرائیل داریم خوشمزه است. یکی یه آقای عابد و زاهدی بود توی بنی اسرائیل، این رفت تو غار زندگی میکرد، نزدیک اون غار اونه یه درخت انار بود. این آقا فصل پاییز که فصل انار بود، الان هم فصل انار دیگه، خیلی هم خوبه، انار مهمه. حالا تو روایات داریم که مثلا جمعه صبح ناشتا بخورید، ولی من روایات رو تو بهار دیدم، دیدم که نه کلن ناشتا خوردنش مورد تاکیده، بعضی میوه ها ناشتاش مورد تاکیده، سیب، انار، اینا مردم هم میگن دیگه مثلا ناشتا بخور خوبه. انار خیلی جز میوه های واقعا ویژه است. میگه این شروع میکرد روزانه که حالا پاییز و زمستون که دم دستش بود میخورد یکی یه دونه انار، بعد بقیه هم از همین درخته. این مثلا باید 355 تا 365 تا، حالا به تعداد روزها انار میداد، میداد این هم انار رو میداد. شروع میکرد این هر روز روزی یه دونه انار میخورد و قوت لایموتش این بود دیگه، اصلا هیچ وابستگی دیگه به غذاهای دیگه نداشت، کم میخورد. بنده خدا عابد بود و مشغول عبادت و تضرع و خضوع و خشوع بود. یه موقعی ایشون از دار دنیا رفت، اون طرف رو کردن بهش که ما با عدلمون با تو برخورد بکنیم یا با فضلمون. فضل نداریم دیگه، چیکار مگه میخوای بکنی؟ با عدلت محاسبه کن. ما از این دنیای تو روزی یه دونه انار قوت لایموتمون بوده، میخوردیم که نمیریم، بقیهش هم که مشغول عبادت بودم دیگه به درگاه تو. دیگه فضل چی چیه؟ با عدلت محاسبه کن. میگن دستور میدن که نعمت یه دونه انار رو بذارن تو یه کفه ترازو و کل اعمال و عبادات و تضرعات این آقا هم بذارن رو یه کفه. میبینن نعمت یه دونه انار میچسبه، میچربه به همه این عبادت های این آقا. کجای کاری؟ همینم من به تو دادم، همین توفیق عبادت هم من به تو دادم. چی؟ ما همه رو باید با فضل و محاسب کنیم، با عدل کلا همه پس معرکه است. تو این فضا بخواییم از خدا که عاشق باشیم. حالا اینو چون شما فرمودید دیگه ما رفتیم تو این فضا، ولی واقعیت اینه که عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد؟ عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست و الا طبیب هست.
خیلی ممنونم، متشکرم. لذت میبریم همیشه و سیر نمیشیم واقعا از شنیدن این صحبت ها و این مباحث، ولی انشالله یه فاصله میگیریم برمیگریم باز هم ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. بدون فوت وقت فاصله میگیریم برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا ابا صالح، یا ابا
ما همه عاشق توایم یا صاحب الزمان. امیدواریم که هر چه زودتر دیدار عاشق و معشوق به وصال برسه و این اتفاق نصیبمون بشه و شاهد ظهور حضرت حجت باشیم و عاشقانه لذت ببریم از زندگی در مجاورت و در معیت حضرت صاحب الزمان. بفرمایید ادامه بدیم بحث رو بدون فوت وقت، به خاطر اینکه اینقدر مطالب شیوا و اینقدر کلام شما گرمه که هر بار میگم موارد جدیدی رو داریم ذکر میکنیم با نگاه جدید و این تعبیرهای جدیدی که اتفاق میفته رو بنده خیلی دوست دارم و خیلی میآموزیم. بفرمایید
خواهش. آقایی شماست، امیدوارم که اینجور که میفرمایید باشه. برای همین خوب عاشق شدن، تو روایات ما بعضی مواقع نکاتی رو فرمودن که اینا مانعه، اینا مانع اون الرغبت فی العباده است. می‌فرماد یادمون میده، میگن آقا این موانع رو برطرف کن، برطرف کن که بتونی برسی. مثل این میمونه که یه عاشق تا تمام وقتش رو تنظیم میکنه، روزش رو آماده میکنه که برسه به معشوقش. دقیقا همین. خب باید چی کار کنه؟ یکیش برنامه ریزیه دیگه، برنامه ریزی بکنی، مثلا آقا وقتا رو تنظیم بکنی، یه موقعی مناسب بدی. مثلا اگه یه نفر بخواد روز تولد همسرش رو بهش تبریک بگه، خیلی باید برنامه ریزی بکنه، مثلا یه کادویی بگیره، یه چیزی که دوست داشته باشه. اینا مهمه، اتفاقات مبارک. اصولا آدمایی که بخوان با کسی ارتباط برقرار بکنن دنبال علاقه های او هن. ما یه موقعی خاطره است عرض کنم، یه موقعی که حالا اینو من جاهای مختلف الان دارم میگم که شاید تو این 10 سال اخیر ما از طیف دانش آموزانمون غافل بودیم. ما تو دهه 80 تبلیغی نبود که بریم تو مدارس نریم. متاسفانه حالا یه اتفاقاتی افتاد و یه نگاه ها عوض شد تو این 10 سال. بعد ماه رمضان افتاد توی تابستون یه مقداری، بعد محرم هم به تب که تو ماه رمضان تبلیغ نبود، محرم هم دیگه صورت نگاه، منظورم تبلیغ مدارسه، و خیلی غافل شدیم از این سن. حالا نمیخوام تو این وادی الان حرف بزنم. من خودم توی سفر اخیری که داشتم تو مدارس رفتم، تو دبیرستان ها رفتم، با بچه ها صحبت کردم، با دخترها، با پسرها. ما نیاز داریم به صحبت. یکی از رفقا بود اون مقطعی که هنوز این عروسک های حالا ولنتاینی تازه مد شده بود. کاری به اون موضوع ولنتاین و اینا ندارم، ولی بالاخره یه حقیقت تو جامعه ما هست. تازه بود، یعنی عروسک های این تیپی زیاد بود، مدام شده بود. این که میگم مثلا مال دهه 80. ما با این دوستمون میرفتیم، ایشون یه کیف پر میرفت از این عروسک ها میخرید با هزینه خودش میخرید. ما میرفتیم مثلا حالا چندین شهر بود، منبر داشتیم، تو روز هم میرفتیم مدارس. ایشون هر روز که میخواست بره، مخصوصا حالا مدارس دخترانه، یه دونه از اینا رو با خودش می‌برد، دو سه تا، وقتی مدرسه متعدد دو سه تا. آقا این چیه؟ میگفت ببین من میخوام یه حرفایی بزنم که دوست دارم، بهش اعتقاد دارم که اونا بپذیرن، اما حاضرم منم کاری بکنم که اونا دوست دارن. بعد میگفت من این یه دونه از این عروسک ها میبرم میذارم رو میز کلاس، از اول کلاس تا آخر کلاس هم میگم آقایی برای یه نفر این جمعه، و شروع کنم حرف زدن. کلاس ساکته، بچه ها همراه هن. بعد هم من یه مشوقی ایجاد کردم، چیزی که اونا دوست دارن. من از این سلیقه این آقا خیلی خوشحال شد و واقعا من ازش آموختم، و این خیلی نکته مهمیه. ما دوست داریم خدا هر کاری که ما دوست داریم برای ما انجام بده. کلی هم شکایت هم داریم همیشه. من چقدر کار میکنم که خدا دوست داره؟ دو طرفه باید بشه. این اصلا معنای عشقه، یعنی عشق یه سره درد سره. حالا خدا که ما براش درد سر نمیتونیم تولید بکنیم، اما قطعا برای خودمون درد سر تولید میکنیم، فایده نداره که. آفات رو تو روایات ما گفتن، من چند تا شو عرض کنم. یکیش بحث دنیاست، خب به ماله. ببینید این روایت از حضرت مسیحه، تو کتاب توحف العقول اومده. توحف خیلی کتاب خوشمزه اخلاقیه، ترجمه هم شده. توحف العقول، حضرت بفرمند انهو کما یندر المریض الی طیب الطعام فلا یتلذهو ما اما یجد من شدت الوجع. میگه آقا شما غذا خوب، چه غذایی دوست داری آقای حسینی بیشتر؟
قرمه سبزی.
قرمه سبزی ها مثل خارجی هایی که میان ایران شما. آره. قرمه سبزی ها حالت بستگی داره کی بپزه،
ولی بازم یه جوریه که همیشه تقریبا خوشمزه.
با پیاز دیگه ها؟
نه من پیاز رو نمی کنم.
حالا قرمه سبزی با سالاد شیرازی، یه مقدار نعنا بهش زدن با آبوره خیلی عالی. شما که پیاز دوست نداری، آوردن برنج فریدون کنار و قرمه سبزی مامان پز و الان شما نشستید. اگه سرما خورده باشید همین قرمه سبزی که مورد علاقته میگی بیمزه است. آنچه که داری حس میکنی و بیان میکنی. بقیه نشستن سر سفره میگن اتفاقا خیلی خوشمزه است. شما با دستمال کاغذی بینی مبارک رو میگیرید و بعد میگید نه من هرچی میخورم که اصلا طعم نداره. مامان چیکار کردی با این قرمه سبزی؟ مشکل از شماست. ذائقت عوض شده. نمیتونی همون چیزی که مورد علاقته اصلا لذتی ازش نمیبری. آدم مریض همینه. لذا هر چی براش میپزن بیمزه است. میفرماید کذالک صاحب دنیا فلا یلتز بالعباده. صاحب دنیا هم همینه. هیچ لذتی از عبادت نمیبره. چرا؟ ولا یجد حلاوتها مع ما یجد من حب المال. ولی که اگه تو مال رو تو این عالم اون چیزی که میشه گفت مالیت داشته باشی اونو دوستش داشته باشی با عبادت جمع نمیشه. اینجا اصل شما تلاش هم داری میکنی، زحمت هم داری میکشی، اما اتفاقی نمیفته. ماها خودمونو گرفتار کردیم، هر کسی به یه نوعی. نمیخوایم من بگیم مال بده، نه مال خیلی خوبه. با پول خیلی چیزا رو میشه خرید، واقعا میشه خرید. آخرت رو میشه خرید، دنیا رو میشه آباد کرد. لذتهایی هست تو پول و تو اعطای پول که شاید مابعضا نداشته باشه، جایگزین نداشته باشه، اما حدش مهمه. وقتی تو گرفت یعنی خط کشی نداشته باشه زندگیت. الان شما به بعضی از همین بازاری ها بازاری های پول دار، چون بازاری ها بعضی هاشون به قول خودشون میگن که حاج آقا باش افتاده فقط زارش مونده. آره بازاری های پول دار و متدین زیاده، تو هر شهری هم هستن. شما با اینا وقتی میبینید بهشون صحبت میکنید، اینا یه رمز داره زندگیشون و اون خط کشی شدن زندگیشون. برای عبادتش وقت گذاشته، برای درآمدش وقت گذاشته، برای هزینه کردش هم وقت گذاشته. لذا میبینید واقعا هم دنیا رو دارن هم آخرت رو. حالا این جالبه، این هم دنیا داری هم آخرت. میگفت که یه بنده خدایی اومد خدمت آقای بروجردی، این خواست که از این تعارفات آخوندی به اصطلاح خودمون داشته باشه. بنده خدا خب خیلی مسلط نبود به این امور. گفتش که حاج آقا شما که الحمدلله خسرت دنیا والآخرهید، خدا به داد ما برسه. آره حالا میگن آقای بروجردی تا دو سه روز تو حال خودش بود. گفت آقا چیزی حالا ناراحتید؟ میگفت نه ناراحت نیستم، نکنه خدا یه حقیقتی رو بر زبانه پیر مرد جاری کرده باشه. حالا گاهی مواقع آدم ها خسرت دنیا و الاخره، گاهی مواقع میبینید هم دنیا دارن هم آخره. این بنده خدا میخواسته بگه آقا شما هم دنیا دارید هم آخره، اینجوری گفت. حالا این مهمه که گاهی مواقع این خط کشی، این حب المال، طبیعتاً آدم مال رو دوست داره، اما من چجوری این مال رو کسب بکنم و چجوری هزینه بکنم، اینو مهمه. این یکی از آفات. یکی از آفات رو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید آفت العباده الفتره. یکی از آفتهای عبادت تنبلیه. ما نسبت به عبادات تنبلیم. شما میبینید یه جلسه مهم اگه داشته باشی، مثلا میخوای به تهران، خیلی راحت شما ساعتتو کوک میکنی، مثلا بناس 7 صبح تهران باشی، مثلا میبینی ساعت 4 کوک میکنی ساعتتو، پاشی مثلا خیابون هم هنوز شلوغ نیست، از اینجا پاشی تا حرکت بکنی بالاخره را بیفتی، میبینی 4 و 5 دقیقه هم دوباره کوک میکنی، 4 و 10 دقیقه هم کوک میکنی، میگه اگه یه دفعه بلند نشدم موبایله یا خاموشش کردم 5 دقیقه دیگه دوباره زنگ بزنه، دوباره 5 دقیقه دیگه زنگ بزنه. اصلا گاهی مواقع اینقدر نگرانی که اصلا همون شبش خوابت نمیبره. جلسات مهمه، به یه پروازی میخوای برسی، ها، میخوای مشرفشی کربلا، میخوای مشرفشی یه شهری، دغدغه داری، نگرانی. چرا برای نماز صبح خواب میمونیم ما؟
دغدغه نداری. یا میدونید شاید یکی دیگه از دلایلش این بتونیم بگیم که به قول شما از بین رفتن اون پرواز مصادفه با این که مثلا فلان مقدار از پول من کسر شده و من چیزی نگرفتم در ازاش، ولی خیلی انگار متوجه نمیشیم خیلی وقتا که این نمازی هم که داره قضا میشه داره میره از کفمون و خرج شده بابتش
و تا آخر عمر نمیتونیم جبران میکنه. یعنی نماز روز 24 25 8 روز، این نماز 24 آبان دیگه تکرار نمیشه، دیگه رفت 25 دیگه رفت 26، هر کدوم از اونا ما غافل بشیم و دست بدیم اون دیگه قابل جبران نیست. و گاهی مواقع چه اگه آثارشو بدیم تو باب نماز قضا، اینکه مثلا ملائکت الله لعن میکنن آقا من داره راحت نماز صبحم قضا میشه، چرا من چقدر دغدغه. یکیش سستی و تنبلیه، ما تنبل شدیم تو بحث عبادات. عبادات حالا به انواعش میرسیم، به انواع عبادات. شما مثلا ما قوم زندگی میکنیم دیگه، چقدر نسبت به رفتن به حرم حضرت معصومه یه عبادت، حرم میخواییم بریم عرض ادب بکنیم ساعت مقدسی که امامزاده واجب و تعظیم، و این همه هم آثار داره، انگار زیارت همه اهل بیت رفتی شما طبق مفاد زیارت نامه حضرت مسعود. چقدر همین چقدر ازش غافلیم. میبینیم مثلا خیلی از قومی ها هستن که حالا خیلی نه بگیم بعضی از قومی ها هستن که ماهی دو ماهی سه ماهی پاشون به حرم نمیرسه، به همه شون هم بگیم میگن نمیرسیم، معلومه من خط کشی ندارم. یا حضرت صادق علیه السلام میفرماید لا تکرهو الى انفسکم العباده، این هم جز اون آفت هاست، میگه بر خودت تحمیل نکنی عبادتی رو. عبادت تحمیلی این لذت نداره، زوریه. لذا این تحمیل کردن هم با حواسمون جمع باشه. شما اشکالی نداره از یه سری عبادات لذت بیشتری میبری، همونا رو بیشتر، اینا هم یواش یواش رو خودت کار کن. بر خودت که تحمیل میکنی میبینی نه، اون اثر دیگه نیست، اون حلاوت نیست، اون لذت نیست. اصولا تو سیره بزرگان ما هم نسبت به بچه هاشون همین بوده که آقا مثلا بچه ها میدونید خب واژه استبصره داره قرآن، یعنی اوج صبر، باید تو صبر داشته باشی، تحمل داشته باشی که بچه رو نمازخونش بکنی، نازش رو باید بخری، کلی جایزه باید براش بگیری، کلی بالاخره قربون صدقهش بری، خودت کنارش وایسی، آسته آسته یادش بدی، با خودت بیاد مسجد، یواش 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 بچه یه بچه نمازخونی بشی. این صبر میخواد، تحمل میخواد. بلکه وقتی شما ورداشتی با کراهت بهش القا کردی، واجب خداست باید بخونی، ممکنه بخونه ولی باز دیگه لذت رو نمیبره،
ولی اثر اون عشق به قول شما نیست، اثر اجبار و تحمیل که باشه نتیجهش میشه همین که به قول شما نماز قضا میشه براش مهم نیست، چون دیگه شاید کسی بالاترم نیست که منو مجبور بکنه.
این اگر این اتفاق افتاد، اینم جز آفات عبادت که طرف دیگه از روی اجبار اومده. نه، خیلی مواقع خیلی چیزها رو بایستی انسان از رو علاقه انجام بده، منتها باید علاقه رو بفهمیم دیگه. خیلی مواقع مثل همون شیر است، ما علاقه ها رو نمیفهمیم، باید بعضی مواقع حتی با خودمون هی بالا پایین کنیم ببینیم. مثلا بیه مسافرتی برای عتبات ما مشرف شده بودیم، قبلا این گونه بود، حالا آقایونی که سابق بر این رفته بودن، مشرف شده بودن، کاروان ها میمدن، کاروان ها مدیران یک امری رو بر خودشون لازم میدونستن که سحر زائرا رو بیدار کنن. سحر همه یک کاروان ها تقریبا این رسم بود در بین همه یک کاروان ها. سحر میرفتن حرم، حالا چه حرم امام حسین چه حرم امیرالمومنین، که حالا این دو جا معمولا شب خواب بیدن داشت دیگه، هتل داشتن زائرا اینها، شب بیدار میکردن زائرا رو، برای تهجد و نماز شبشون میمدن حرم، نماز صبح بخوندن، بعد هم میمدن برای صبحانه هتل. یه زائر بود خیلی راحت یه موقعی به من گفت که آقا من سحر که بلند میشم حالم میریزه به هم، نه نماز صبح همو میفهمم، نه زیارت همو میفهمم، من خواهش میکنم در اتاق ما رو نزنید، به آقای مدیر بگید. معمولا این کار رو آقایون مدیر انجام میدادن، می‌خواستن یه توفیقی رو برای افراد ایجاد کنن. آقا من نمیتونم، من حالم میریزه به هم، همون چیز ابتدایی هم دیگه ندارم، اینو خواهش میکنم آقا با ما بار. این ببین خودش رو شناخته، خیلی هم اتفاقا اهل بکا بود، اهل گریه بود، اهل روزه بود، اهل زیارت بود. آقا این تایم من پا میشم اصلا کلن اوضاع میریزه به هم. آقا آدم دیگه، انسان خودش رو درک کرده، فهمیده آقا من اتفاقا تمام تلاشم اینه که بیشتر لذت ببرم، اما این برا من نیست، چون همش امر مستحبیه دیگه، واجب که نیست که. من توی این مستحبات میخوام این تیکش رو داشته باشم. این درکه خیلی مهم که من تو فضای عبادی به این نتیجه رسیده باشم، یه دغدغه داشتم، فکر کردم، دغدغه داشتم، امتحان کردم، دغدغه داشتم، راه‌های مختلف رو دیدم، به این نتیجه رسیدم من اینجوری میتونم بهتر با خدای خودم ارتباط بگیرم. این ایرادی نداره. همش هم سر سفره اهل بیت. چیز من درآوردی نداریم. چیز ذوقی خودمون نیست، نه. همش بر محور اونهاست، بر محور اونها من تصمیم گرفتم.
آره. نکته آخرتون که خب خیلی جالب بود و یکی از دردهایی که ما هم توی تربیت میبینیم، هم توی رفتار میبینیم، هم توی زوج میبینیم و در واقع میگم در معاشرت آدم ها خیلی این رو میبینیم، اون بعد تحمیلی که متاسفانه باعث میشه که اصلا داریم میبینیم دیگه ثمرش رو هم متاسفانه در جامعه، که دیگه خیلی از افراد اون مقدمات اولیه رو هم دیگه انکار میکنن، نه اینکه زد باشه، نه اینکه حتی دوست نداشته باشه، به نشانه اعتراض در برابر اون تحمیل اون کار رو انجام نمیده. ما تو بعد روانشناختی هم این رو خیلی داریم که وقتی به عنوان مثال پدر یا مادر برای بچه یک چیزی رو خیلی تحمیل میکنه، بچه میدونه اون به ضررشه ولی از عمد اون کار رو انجام میده. چرا؟ چون در ناخودآگاهش این هست که من دارم مخالفت میکنم با اون کسی که داره منو مجبور میکنه و دارم در واقع امر اون رو دارم خلافش رو انجام میدم. و اینجا باز نتیجه همش میرسیم به همین که اگر ما عاشق باشیم، اگر خودمون اون عشق رو داشته باشیم، چقدر عبادتمون میتونه واقعی باشه و اینجا میتونیم اون رغبت در عبادت رو تجربه بکنیم. خیلی ممنون.
نمیدونم وقت داریم
یا حدود 3-4 دقیقه بفرمایید.
ببینید آقا ما کلن ای کاش میفهمیدیم ما نیازمند آموزشیم تو امور مختلف، تو اموری که ما یقین داریم. این دانش آموزی داشت برای من نقل میکرد، حالا این فضا الان فضای یه قدری فضای ملتهبیه، البته الان حالا تقریبا یه آرامشی حکم فرما شده الحمدلله، اما این التهاب هنوز هست تو ساختارهای متعدد جامعه هست، از جمله حالا بالاخره تو فضای دبیرستان و دانشگاه و اینها، یک بالاخره یه سری سوال، یه سری لجبازی حتی میشه اسمشو گذاشت، یه سری دغدغه، یه سری بیان کردم. گفت که خانومی اومد حالا از معلم‌هایی که معمولا گرایشات دینی داشتن، اومد سر کلاس ما، یه دانش آموز دبیرستانی داشت برام نقل می‌کرد. گفت یه خانومی، این خانومی که آمد یکی از دانش آموزان رو روسری خودشو برداشت، تا این خانم وارد کلاس شد این روسری خودشو برداشت. خانم گفتش که روسری تو سرت کن. با خانم مگه اینجا نامحرم هست؟ گفت نه نامحرم نیست. با خب نامحرم نیست، خب روسری در بیارم. شما که نامحرم نیستید، اینا هم که نامحرم نیستن، تو حیات هم نیستیم، بگی مثلا از پنجره ها از اطراف پدر یه نفر میخواد بیاد، اینجا تو کلاسیم، اشراف هم نداره، من روسری رو در بیارم. خانم گفت نه قانون آموزش پرورش شما باید رو سری تو سرت بکنی. همین که قانون آموزش پرورش باید رو سری تو سر بکنی، این دانش آموز میگفت تمام کلاس رو سریاشون در آوردن الا 3 نفر و اون خانم نتونست جمع بکنه. اگه شما وقتی میگی قانون قانون، میخوای تحکم بکنی، درسته قانون درسته، وقتی هم قانون بود بس بقیه هم اجرا بکنه.
بیان و الغای قانون مهمه.
من میخوام بگم خیلی مواقع ما نیاز به آموزش داریم. بعد گفت شما بودی چیکار میکردی؟ گفتم من که البته اونجا رام نمیدم، ولی اگه بودم به عنوان یه معلم خانوم فرضش میرفتم اونجا، اگه این کارو میکردم گفتم چقدر موهات قشنگه، ما ندیده بودیم موهای قشنگو، چقدر حیفه، کاشکی من این نداشتیم. تو کلاس ها میتونستیم شما رو سریت برداری، من رو بزنیم موها هم دیگه رو ببینیم. بعد اگه یه نفر هم مثلا بقیه هم میخواستم موهایی میکنم، تو چرا حمام نبیریم موها تو بگه نامرتب زشته تو بچه دانش آموزی. به اون یه شوخی میکنه، به اون یه شوخی میکنه، بعد حرفم رو میزدم. این همدلی خیلی مهمه ده. یعنی ما خدا نکنه تو جنبهی فکر کنیم چیزی میدونیم، همونجا خراب میکنیم. بابا یه سری آموزش میخواییم، اگه تو فضای ملتهب باید چجوری رفتار کرد، یه کاری داری میکنی هی میخوای هیزم بذاری زیر این دیگ، نمیشه خاموشش نمیشه کرد.
و در آخر یک دعا بفرمایید لطفا.
خدای ما رو عاشق خودت قرار بده.
الهی چقدر باشن. خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم. باز هم سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنید. حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. مشتاقانه پذیرا و شنوای همه نظرات شما عزیزان هست. با ما همراه باشید. اگر انشالله عمری باشه، هفته آینده باز هم میزبان شما خواهیم بود. و در آخر طبق عادت و طبق اعتقاد قلبیمون عرض بکنیم که اللهم عجل لولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.